ما اومد این رو نشان داد که ما می توانیم پرچمی باشیم در برابر تمام قدرت‌های شرقی و غربی.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر صدر شیرازی. آقای دکتر، اگر شما بخواین انشالله نظر الله اکبر داشته باشید برای اینکه خب این روزا مردم هم همین متوسل میشن به نزوراتی که سفارش هم شده مثل الله اکبر، چند تا الله اکبر نظر میکنید که انشالله هر چه زودتر جبهه مقاومت پیروز بشه؟
انشالله 313 تا.
خیلی عالی، درود بر شما، ممنونم از شما،
خوشحال شدم. همچنین خیر، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی صدر شیرازی، پژوهشگر حوزه تاریخ و علوم سیاسی. الله اکبر.
وقت پیکاره، وقت مهدی ذوالفقار رو برداره. وقت پیکاره، وقت مهدی ذوالفقار رو برداره. هر کسی میگفت اللهم اجعلنا من خیر انصاره. ای یهودی ها کارتون زاره، منتقم برسید زندتون نمیذار، منتقم برسید زندتون نمیذاره. پدرش علی در خیبر کرد، حالا نوبت قیام پسره. وقت شیعه تو مسجد الحرام پرچم علی رو بالا ببره، پرچم علی رو بالا ببره. منبع شرفه، دل رو با تنین هدفه، هر کی رو بروش بیسته با خدا طرفه. وقتی که بنا کنه صحن امام حسن و موکه با مول بین مدینه با نجم. یا عبا صالح، عبا صالح،
عبا صالح،
یا عبا صالح، عبا صالح،
یا صاحب الزمان، یا مولانا، یا ابا صالح. همه دنیا رو ظلم گرفته، دیگه وقتش رسید آقا جان.
جان جانانه، اللهم اجعلنا من خیر عبانه. جان جانانه، اللهم اجعلنا من خیر عبانه. بنده اونم که توی دستش خاتم سلیمانه. وقتی دستوره حمله رو میده، حضرت عیسی هم گوشش به فرمانه، حضرت عیسی هم گوشش به فرمانه. نامید نشو بگو مهدی میاد، فرمانده ابو مهدی میاد، با علی و ذوالفقارش طرفه. هر کسی که رو به رو مهدی میاد، عدل مشتهر، نورانی ترین سهر، شیعه هم به داشتنش همیشه مفتخره. این پسر تالی تل به مطلق پدره، پسر علی مرحبا به این شجره. یا عبا صالح، عبا صالح، یا عبا صالح، عبا صالح،
ضربه‌ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. اینی که شما مشاهده می‌کنید که رئیس جمهور آمریکا، رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشون میرسونن اونجا، برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشون میرسونن که از نابودی جلوگیری کن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم غاصب رو تهدید نمیکرد، این اشرار عالم محتاج نمیدیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا اظهار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه، ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس إن شاء الله سنصلي في القدس إن شاء الله.
ماشاءالله از این همه حضور سر برنامه خیابان پیروزی و پاسخهایی که در برابر سوال پیامکی دادید ازتون سوال کردیم، شما حکمی که در دادگاه مقاومت برای رژیم صهیونیستی و همه صهیونیست‌ها صادر می‌کنید چیه؟ ضمن اینکه از شما خواستیم که به فریاد بلند صدای الله و اکبر رو به گوش جهانیان برسونید و بگید که برای نمایش خشم و انزجار خودتون به حرمت خون شهدا چند تا الله اکبر نذر می‌کنید. ابتدای پاسخ به سوال پیامکی امروز ما هم این الله اکبر و نذرتون رو هم به ما بفرمایید. 3950 جواب 5 سامانه پیامکی ما.
یا حیدر یا حیدر حیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی.
آقای قاسمی از مشهد گفته که سلام بر مقاومت، تمام صهیونیست ها رو یه جا بدون اینکه بخوایم فرار بکنن یا از دستمون در برن باید جمع بکنن و با بمب‌های فسفوری خودشون همه رو به آتش بکشند تا طمع مرگ و ترس رو با هم بچشند. الله اکبر.
خانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام.
ابراهیم شیردره گفتند که اگه نخست وزیر این اسرائیلی ها رو به دست من بدند من پوستش رو میکنم و باهاش گفتن تنبک درست میکنم.
مرحبا جیش رسول الله سنو سلی فی القدس انشاء الله.
عباس برزگر بیاد شهید علی برزگر هزار تا الله و اکبر نذر کردند، از ماهان کرمان هستند. گفتند حکم قرآنی که باید مثل خودشون رفتار کنیم، حکم من اینه که جلوی چشمشون خانه و خانوادهشون رو بمباران کنیم.
چه سحر می آید بوی لشکر مالک اشتر می آید.
آقای سید هاشم حسینی از تهران 110 مرتبه الله اکبر نذر کردند به نیت نابودی اسرائیل و گفته که اینها اینقدر خونخوار و جنایتکارند که لقب حیوان هم نمیشه به اینها داد، باید همه صهیونیست‌ها رو نابود کرد چون خطرشون برای کل بشریته.
با دوم شیر در این مرکه درگیر شدی حریفت منم حریفت منم.
محسن زارعی از اصفهان گفته که ضامن پیروزی مظلوم بر ظالم بعد از خداوند شما 14 معصوم هستید. الله اکبر.
احمدی روشنم حریف منم حریف منم.
بهرامیان از سمیرم اصفهان گفته که 500 تا الله اکبر نذر میکنم هدیه به روح مادر سیده صفورا و البته حالا اسم عزیزانشون هم بردن به امید پیروزی نیروی مقاومت.
ما حمله من هیدری از یا هیدر ما ایل بنی فاطمه ایم یا هیدر ما ایل بنی فاطمه.
و خیلی از شما حکمهایی که دادید میدونم مطابق همه اون کارهایی که و بلاهایی که رژیم صهیونیستی به سر اهالی غزه و فلسطین آورده، یعنی بمباران شهرها، بمباران چادرها، بمباران پایگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مثل اینها، و عین همون هم گفتید باید انجام بشه.
سن و سلی فی القدس انشاءالله سن و سلی فی القدس انشاءالله.
حجت خلیلی از تبریز گفته که من حکم میدم برای سران آمریکا و اسرائیل که سنگسار بشن به مدتی که تا آخر عمرشون، که سنگسار بشن میمیرن دیگه، انشالله که هرچه زودتر بمیرن. و صد تا الله اکبر هم نذر کردند.
وقت نبرد با صهیون از لشکر حق بسم الله. وقت نبرد با صهیون از لشکر حق بسم الله.
0115-3854 گفته به نظرم سران رژیم رو باید بگیریم و این رژیم صهیونیستی رو بعد از اینکه بچه هاشون رو جلوی چشمشون آوردیم، این خوک ها رو جلوی چشم این بچه ها به شهادت برسونیم تا انتقام ازشون گرفته بشه.
خیمه مهدی زهراست بیاور خیزیم، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله.
0916-9044 گفته هزاران صلوات نذر میکنم، اگه بنی صهیون رو به دستم بدید حکم سوزوندن اونها رو در کوره های آتش میدم و خاکستر اونها رو به حاکمان و کشورهای غربی و کاخ سفید آمریکای حامی اسرائیل هدیه میدم.
یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله،
و دوست دیگرمون که هزار صلوات هزار الله اکبر نذر کردن، گفتن انشاءالله به زودی همه سرانشون رو دستگیر میکنیم و با تانک از روی اونها رد میشیم. آقای طاهری از مشهد. از تبریز مردانی گفته که من 100 صلوات نذر میکنم برای نابودی رژیم کثیف صهیونیستی و حکم اعدام نتانیاهوی کودک‌کش رو میدم.
حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر.
0912-3899 گفته حکم من برای صهیونیست‌ها اینه که به تعداد کودکان مظلومی که کشتند باید به اعدام محکوم بشند.
در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن.
و دوست دیگرمون هم که هزار الله اکبر نذر کردن، فائزه محسنی از بابل هست و میگه که حکمی که من میدم تکه تکه کردن آدم کشهایی هست که کودکان و نوزادان فلسطین رو تکه تکه کردند.
مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سهر می آید بوی لشگر.
خب دوستان عزیز من، می دونید که در مناطق مرزی ما، در مناطقی که در جنوب لبنان در واقع الان در جنگ در حال انجام هست و همچنین در کل منطقه فلسطین و غزه، بسیاری از خبرنگاران حضور دارند، من جمله خبرنگاران صدا و سیما که مستقر مخصوصا در جنوب لبنان هستند، هم مرز با اراضی اشغالی و مشغول تهیه خبر و گزارش هستند. خدا قوت جانانه باید عرض بکنیم به همه این عزیزان که در عین اینکه در خطر هستند و مستقیما در دل خطرند، اما منطقه را ترک نکردند و گزارش های دیدنی و شنیدنیشون نو به نو و تازه به تازه ارسال میشه، مثل جناب آقای میثم دلاوری خبرنگار صدا و سیما که در جنوب لبنان مستقر هستند. ارتباطمون با ایشون برقرار شده. خدمتون سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم و خدا قوت.
بزرگواری سلام علیکم به شما و شنوندگان گرامی. سرکار خانم بزرگوار، خواهر بزرگوار و پیشکسوت ما، محضرتون عرضم که خب ما الان در منطقه سور در جنوب غربی ترین شهرستان مشرف به شمال غرب سرزمین های اشغالی که یه بخشیش از طریق خشکی متصل میشه به مرز، یه بخشیش هم مرز دریایی داره. من محضر جنابالی و شنوندگان بزرگوار هستم.
بله جناب آقای دلاوری، ممکنه با ما بفرمایید که الان که اونجا مستقر هستید یا کلن اشراف دارید به وضعیت منطقه در اراضی اشغالی، وضعیت به چه گونه است؟ امروز چه اتفاقی افتاده و تازه ترین خبرها رو به ما بفرمایید؟
بله، من قبلش اینو عرض کنم که خب ما الان جایی دقیقا هستیم که رژیم صهیونیستی به نظر میرسه با توجه به برخی منابعی که معمولا از طریق خود همین منطقه به دست میاد و گاهی اوقات از منابع داخل رژیم صهیونیستی به نظر میرسه اهدافی رو میخواد در شهر سور بمباران کنه و ما آمادیم که ببینیم دقیقا اهدافش کجاست. به ویژه گفته میشه که بافت مرکزی و قدیمی این شهر رو میخواد هدف قرار بده. خب اونچه که از دیروز گذشت میتونم یک پیوستی بدم به تحولات امروز اینه که در طی 21 دو روز اخیر آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان، حزب الله معمولا روزانه از ساعت 0 بامداد تا 24 بیانیه های مختلفی رو صادر میکرد که این بیانیه ها به این شکله که بخشیش عملیات مقابله با تهاجم رژیم صهیونیستی در مرز و بخشیش عملیات حزب الله در عمق سرزمین های اشغالیه.
بله.
معمولا از 10-15 بیانیه تا 30 بیانیه میرسه که دیروز به طور بی سابقه به 39 بیانیه رسید. یعنی ما روز پرخبر رو داشتیم. رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی به ویژه نزدیک مرز رو مورد هدف قرار میداد، در مناطقی که حزب الله لبنان سد راه اونها شده بود در مرز. اونها تلاش کردند عقبه مردمی حزب الله، سکونتگاه‌های مردم رو مورد هدف قرار بدن تا هم روحیه مردم تضعیف شه و هم باعث ترس و وحشت شه، که خب عملا ناکام موندن از چند نقطه. البته اونها در نقطه زمینی نفوذ کردن یک چند صد متری ببیزی در روستای مرزی مرکبا اودیسه که الان درگیری ها همزمان که من دارم با شما صحبت میکنم اونجا هست. و البته الان وقتی ما میگیم 21 روز از آغاز جنگ زمینی گذشته، میشه گفتش که عملا ما وارد مرحله فرسایشی جنگ شدیم.
بله.
به این معنا که راهبرد رژیم صهیونیستی اصولا یک جنگ سریع رعداسا و برقاساست تا منجر به شکست نشه. خب ما از وقتی 20 روز در واقع به 20 روز رسیده، پیوسته داریم به سمت فرسایش شدن میریم. داخل سرزمین های اشغالی هم الان این مسئله مطرحه که وقتی به سمت فرسایشی شدن میره، ما باید منتظر شکست باشیم. همین رو رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد. من یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. معمولا اون چیزی که واقعیت در داخل سرزمین های اشغالی اینه که اکثرا مسئولان سابق نظامی، سیاسی، امنیتی حرفشون درستر از مسئولان فعلیه، چرا که اونا مسئولیتی فعلا ندارن. و همین علته که در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی سانسور شدیدی برقرار هست، به ویژه در مورد تعداد هلاکت رسیده، تعداد مجروحان، تعداد ضرباتی که محمد علیه رژیم صهیونیستی وارد کرده. مثلا از 3 روز قبل عملا اعلام رسمی شد که حتی رسانه‌های همپیمان خودشون مناطقی رو که حزب الله هدف قرار میده اونجا رو اگر ازش عکسی، فیلم یا خبری منتشر کنن به عنوان مجرم محسوب میشن. حزب الله لبنان دیشب در پاسخ به حملات متجاوزان صهیونیستی به مناطق مسکونی حدفا، نهاریا، عکا و بخشی غربی بندر اشغالی تل‌آویو رو مورد هدف قرار داد. ما 10 روز تقریبا به طور روزانه دیگه حملات چند مرتبه در روز رو علیه بندر اشغالی حیفا شاهد هستیم. خب بندری که بعد از داستان طوفان الاقصا و استمرار جنگی که رژیم صهیونیستی شعله های اون رو بیشتر کرده و زبانش الان به سمت خودش رفته، عملا یک بندر کمرونقی شده. خب این بندر نقش اساسی در تعداد، در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و واردات به داخل سرزمین های اشغالی داره. دیروز داخل سرزمین های اشغالی حارث اعلام کرد که رشد سرمایه گذاری در مناطق اشغالی از 24% رسیده به 3%. 8% کاهش نیست، 8 برابر کاهشه، که این یک فاجعه است. از طرفی دیگه ما شاهد وعده های پی در پی نتانیاهو مبنی بر نابودی توان رزم حزب الله بودیم. اون ترورهایی که کردن، سعی کردن فاصله بین ستاد و صف، بین بدنه نیروها و فرماندهان ایجاد کنن بعد از داستان شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان. اما تعداد موشک هایی که امروز میبینیم نسبت به قبل از شهادت سید حسن نصرالله گاهی حداقل 2 و بعضا 3 برابر میشه. مجموعه این تحولاتی که این روزها در داخل سرزمین های اشغالی میذاره. مثل این همون 45 دقیقه دیشب فکر میکنم حوالی ساعت 20 بود که فقط سه فروند پهپاد در عمق سرزمین های اشغالی به حرکت به پرواز در اومده بودن که باعث شده بود 1.5 میلیون شهرک نشین 45 دقیقه رو داخل پناهگاه ها به سر ببرن. مجموعه این عوامل باعث شده که فشار افکار عمومی داخل سرزمین های اشغالی روز به روز بر نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی بیشتر بشه و هشدارهایی بدن مبنی بر این که با این وضعیت مشخص نیست انتهای جنگ چیه و حزب الله هم اعلام کرده در سر آرمانهای خودش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، قدس شریف و همچنین دفاع از تمامیت ارضی لبنان کوتاه نمیاد و آنچه که تعیین کننده تحولات منطقه است در میدان به دست خواهد آمد.
همینطور هست. آقای دلاوری، شما اشاره فرمودید که در طی این 21 روز که جنگ به شکل حال زمینی هم اتفاق افتاده و الان از دیشب هم اشاره فرمودید که نقاطی رو در واقع رژیم صهیونیستی هدف قرار داده، اما در این حال موفق نبوده در این مورد و این میرسونه که طبیعتاً نیروی مقاومت تونسته در برابر اونها به خوبی ایستادگی بکنه، اما حالا این توان و استعدادی رو که هر دو طرف دارند از نیروهای نظامی خودشون شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون میدونید که ما تو جریان آزاد اطلاع رسانی قرار نداریم، همرم گفتید شما سانسور میشه، حتی اگر پستایی رو هم روی مثلا شبکه‌های مجازی و یا شبکه‌های اجتماعی میبینیم بلافاصله اینها حذف میشه از سوی رژیم صهیونیستی و ما نمیدونیم این توان چقدره، اما شما که از نزدیک دارید مشاهده میکنید الان توان رزمی اونها رو چقدر تخمین میزنید؟ تا کی میتونن اینها مقاومت بکنن؟
ببینید، اگر آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان به عنوان همپیمان رژیم صهیونیستی نبودن، رژیم صهیونیستی همون چند روز اول تسلیم شده بود و معادله نبرد به صورت کاملا مشخص افتکار عملش در اختیار حزب الله بود. منتها از یک سال گذشته تا الان عملا سرزمین های اشغالی به انبار تجهیزات سلاح های اهدایی آمریکا و همپیمانان اون برای کمک به رژیم صهیونیستی تبدیل شده. یک طرف دیگر ماجرا مردم مظلوم غزه هستند، در 360 کیلومتر مربع دارن دفاع میکنن. خب بعد داده بود که توان حماس رو نابود میکنه، اسرای صهیونیستی رو برمیگردونه. کدوم یکی از این وعده هاش محقق شد؟ با وجود ویرانی های گسترده و بی سابقه علیه مردم بیدفاع غزه، از طرف دیگه توان موشکی حزب الله رو دمش اعلام کرد که عملا یک فضای جدیدی به دست اومده. تازه از طرف دیگه با اینکه اونها برتری هوایی جنگنده دارن در منطقه، خب لبنان کشور کوچیکی است، تقریبا میشه گفت 10,000 کیلومتر مربع فرودگاه نظامی نداره، اما حزب الله تلاش کرده با توجه به توانمندی ها و استعدادهای داخل خودش و محور مقاومت بخشی از این برتری هوایی رژیم صهیونیستی رو به چالش بکشه، به ویژه با تولید انواع پهپادها و موشک‌ها. یعنی ما اگر چند هفته قبل بیشتر می‌شنیدیم که حزب الله مناطقی از سرزمین‌های اشغالی رو داره راکت باران می‌کنه، الان داریم حرف از موشک می‌زنیم. یعنی به این معنا که روزگاری حرف از موشک در واقع فادی 1 و 2 و 4 با سر جنگی های مشخص بود، الان داره نصر 1 و 2 رو نمایی میشه، الان داره موشک قادر 2 رو نمایی میشه که 450 کیلوگرم سر جنگی و قدرت انفجاریشو داره. برای همینه که چند روز گذشته با وجود سانسور شدید در داخل سرزمین های اشغالی، معمولا شهرک نشینان مخالف سیاست های رژیم، مخالف سیاست های نخست وزیر سعی میکنن هر از گاهی گوشه ای از اقدامات حزب الله رو تصویری بگیرن با توجه به رقابت سیاسی که داخل اونجا حاکم است، اونو منتشر کنن. از طرف دیگه یگان پهبادی حزب الله هم به کمک اومده، یعنی در برابر برتری هوایی با توجه به داشتن جنگنده رژیم صهیونیستی، پهپادهای حزب الله هم چند وقتی به کمک یگان موشکی حزب الله اومده، مثل پهباد خانواده هدهد که چند ساعتی رو بارها از عمق سرزمین‌های اشغالی به صورت زنده در اختیار ساختار مخابرات و اطلاعات حزب الله قرار داده و این باعث شده که دست برتری حزب الله نسبت به گذشته بیشتر مشخص و عیان بشه. سرجم اینو توجه بفرمایید، این که نحوه مبارزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی به این گونه است که اونها بالاخره یک ارتش کلاسیک دارند.
بله.
در ورودی مرزها 5 لشکر مستقر کرده بودند، وقتی در برابر حزب الله ناکام موندند از 5 لشکر 74-5000 نفره مجبور شدن تیپ معروف گولانی خودشون رو بیارن که خیلی در دنیا خودشون رو میدن.
بله.
در حالی که حزب الله تیپ معروف شهید رضوان رو هنوز وارد میدان نکرده. همه اینها رو در کنار هم بذارید، یا بعد از شناسایی مستمری که در داخل سرزمین های اشغالی میشه، حزب الله ضرباتش هم دقیق تر شده، مثل اون بحث منطقه قیصاریه در محل اقامت نتانیا که پیش اومد، یا اون محل استقرار دقیق تیپ گولانی که خب یک پایگاه چند ده هکتاری هست، اما دقیقا محل اصابت رو شناسایی کرد و تشخیص داد و ضربه خودش رو وارد کرد. مجموعه این شرایط باعث شده که ما با امروز در شرایطی دارم با شما صحبت میکنم که به نظر میرسه رژیم صهیونیستی در جنگ با حزب الله با بن‌بست مواجه شده و انتقام اون رو از مردم از طریق بمباران جنگنده‌های خودش روی مناطق مسکونی صورت میده، که خب اینها فایده ای در جنگ نداره، اون چیزی که تعیین کننده است طبیعیه که در میدانه.
همینطوره. من جناب آقای داوری فقط میخوام در پایان از شما سوال کنم که دل ما به درد میاد وقتی که صحبت از کشتار و شهدای این به اصطلاح جنگ میشه، در قالبی که حالا هر دو طرف عنوان میکنند که افتخار مثلا میکنه حالا رژیم صهیونیستی که ما کودکان رو کشتیم، زنان رو کشتیم، مردان رو کشتیم و تعدادی زیادی از افراد رو به شهادت رسوندیم، اینو افتخار تلقی میکنه. ما دلمون نمیخواد هی ذکر بکنیم که چه تعداد به شهادت رسیدن، اما قطع و یقین میدونیم که یکی از ناجوان مردان ترین کاری که رژیم صهیونیستی کرده این که خبرنگار و تصویربردار و کسانی رو که اصلا طبق کنوانسیون حقوق بشر حداقل بی‌طرف هستن و باید اونها مورد حمایت در واقع بین‌المللی قرار بگیرن، اونها رو هم به شهادت رسونده. از این تعداد شما اطلاع دارید؟ آمار دقیقی دارید از حالا حداقل همین 21 روز چه تعدادی بوده؟
بله، خواهش می‌کنم. البته فقط رسانه نیست، امدادگرها و تیم‌های پزشکی رو هم به شهادت می‌رسونه. همین دیروز بود که پزشک ایرانی به کمک مردم مظلوم و بی‌دفاع داخل مناطق آواره نشینه لبنان اومده بود که متاسفانه ایشون به شهادت رسید. غیر از این ما در طول یک سال گذشته تا الان ما 97 امدادیگر لبنانی در مناطق مختلف لبنان به اثر اصابت ضربات حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. آمار حیرت آوریه، به این معنا که رژیم صهیونیستی مناطق رو بمباران میکنه، بعدش با یه فاصله امدادگرها میان برای تخلیه مجروحان و خارج کردن پیکرها، بلا فاصله تجمع امدادگرها رو هم مورد هدف قرار میده. همین چند روز پیش بود که در جاده نبتیه به منطقه سور هم باز یک آمبولانس رو مورد هدف قرار داد و دو پزشک و یک پرستار به شهادت رسیدن، در حالی که داشتن یکی از مجروحان رو میبردن به سمت بیمارستانی در داخل نبتیه. این یا داخل سرزمین های اشغالی تعداد شهدای خبرنگار و عوامل رسانه از 180 نفر عبور کرده، عدد عجیب غریبیه. در حدود مرز لبنان با سرزمین های اشغالی هم تا الان دست کم یک تصویربردار و دو خبرنگار به شهادت رسیده. خب مجموع اینها
ملیت های این خبرنگاران، بله، میدونید که ملیت
بله، بله،
به ما بفرمایید، بله، که کجا بودن؟
پر واضحه که در شرایطی که فضای جنگ و معادله به نفع حزب الله در حال تغییر هست و رژیم صهیونیستی در مقابل افکار عمومی تحت فشار فزاینده خودش قرار داره، سعی میکنه از رسانه ها انتقام بگیره و مانع از انتشار حقایق و واقعیات مشاهده شده در جنگ برای افکار عمومی بشه، که البته در دنیای قرار داریم اینا همه تلاش خودشونو بکنن باز هم به اون نتیجه‌ای که در تصورشون هست نمیرسن، به ویژه خبرنگاران حوزه مقاومت که خب اینها اینجا وطنشونه، زندگیشونه، در واقع میشه گفت حیات و ممات و آبا افزادی این هاست.
بله.
طبیعیه که اینا از جون خودشون مایه بذارن، ولی اون سوی مرزها سرزمین های اشغالی است که خب اینا مهاجران.
بله.
مناطق اروپای غربی هستن که در طی چند ده سال اینها رو جذب کردن، مسلح کردن و فلسطینی ها رو خارج کردن، اینجا اسکان دادن.
بله.
که الان دارن منطقه رو با آتش افروزی شعله ور میکنن.
درود بر شما جناب آقای دلاوری، انشالله که صحت و سلامتی همیشه قرین لحظه هاتون باشه.